السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. شب پنجم ماه مبارک رمضان خداوند انشاءالله عبادات ما، روزداری ما، بندگی ما رو به درگاهش به لطف و کرمش قبول فرماید و اجر ما تعجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تعجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش صلواتی خط بفرمایید. رسول گرامی اسلام در وصف امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند علیون اعدل الناس فی الرعیه، عادل ترین نسبت به مردم علی علیه السلام هست و این حقیقت وجود امیر المؤمنینه. عدالتی که قرآن دائما به همه پیروانش تأکید و سفارش میکنه، یا ایها الذین آمنوا کونو قوامین بالقسط، در هر حالی، در هر کاری، در هر جایی بر مبنا و پایه عدالت رفتار کنید. عدالت که یکی از مهمترین اهداف انبیا و اولیاء الهی است. قرآن کریم می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان. برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط. انبیاء الهی مبعوث شدند به همراه کتاب و میزان در میان مردم قرار گرفتند تا عدالت شکل بگیره، تا عدالت در عالم گسترش پیدا کنه. لذا سرمنشأ سعادت بشر عدالته. راز موفقیت و رشد یک جامعه عدالته. به تعبیر امیر المؤمنین علی علیه السلام العدل حیات، اصلا زندگی یعنی عدالت. و این عدالت در حکومت امیر المؤمنین علی علیه السلام به عنوان یک اصل مهم مطرح است. عدالت با نام امیر المؤمنین علی علیه السلام آمیخته شده. اگر در یک جامعه عدالت جاری شد، یصلح البریه، امور مردم اصلاح میشه، تسکینا للقلوب، آرامش و رضایت در اون جامعه حاکم میشه. عدالت خواسته بشر در طول تاریخ در همه جوامع بود و یکی از ضرورات زندگی بشری است. اما یکی از جاهای مهمی که عدالت باید وجود داشته باشه در حکومت بر مردمه. اگر کسی که حاکم میشه در رأس امور یک جامعه قرار میگیره، مجری عدالت باشه، میتونه اون جامعه رو به سمت سعادت و بالاترین درجات و مقامات بشری پیش ببره. در عدالت امیرالمؤمنین سه رکن استواره. یک، مثل تمام اصول حاکم در حکومت امیرالمؤمنین، عدالت هم بر مبنا و معیار الهی است. حضرت فرمودن فلعدل الاقتداء بسنت الله، مبنا و معیار عدالت در حکومت علوی اقتدا و پیروی از سنت و دستورات الهیه. ما عدالت رو نه به خواسته و خواهش خودمون، عدالت رو بر مبنا و معیار پروردگار در جامعه اجرا میکنیم. این یک. دومین رکن در عدالت علوی این هست که عدالت در حد شعار، عدالت در حد قانع کردن و فریب مردم نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر امیرالمؤمنین صحبت از عدالت میکنه، این عدل رو قبل از این که بخواد روی مردم اجرا و پیاده کنه، از خودش، فرزندانش و کارگزارانش شروع میکنه، بعد به عموم مردم در جامعه تعمیم میده. لذا حضرت فرمودن انی والله ما احسکم الا طاعت الا و اسبقکم الیها، شما رو به هیچ مسئله، شما رو به هیچ امری سفارش نکردم، دستور ندادم، مگر این که قبل از اون خودم بهش عمل کردم. و یکی از دلایل موفقیت امیرالمؤمنین در دوران حکومتش همین بود، به اون چه که فرمود اول خودش عمل کرد. و مردم وقتی این رو با همه وجودشون دیدن و احساس کردن، پذیرفتن. اگر در یک جامعه مسئولیت پذیرفته شد، به جای شعار دادن باید این چنین شود، باید آنچنان شود، از مردم توقع و انتظار صورت بگیره، خود اون کسی که مسئولیت پذیرفته، قانونی رو وضع کرده، لایحه‌ای رو برای مردم در جامعه به اجرا میذاره، اول خودش به اون امر، اول خودش به اون مسئله عمل کنه، پیروی کنه، مردم با جان و دل میپذیرن. منتها خیلی از اوقات اگر یأس و ناامیدی در جامعه حاکم میشه، علتش این است که یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسهم، دیگران رو سفارش و توصیه میکنن، اما وقتی به مرحله عمل میرسه صف اول نیستن، از مردم انتظار دارن. در عدالت علوی امیرالمؤمنین به اون چه که میگه، اول از خودش، فرزندانش و کارگزارانش شروع میکنه. نکته سوم در عدالت علوی، امیرالمؤمنین علی علیه السلام اجرای عدالتش توأم با خشم و بیمهری نیست، بلکه امیرالمؤمنین عدالت رو بر مبنای قرآن کریم در جامعه اجرا میکنه. ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، عدل توأم با مهر و عطوفت. این الهه عدالت که در روم باستان و یونان به عنوان نماد و مظهر عدالت در دنیا معرفی شده، این فرشته عدالت، حالا اسمش مشهورش هم یوسیتیتیاست، در یونان و روم باستان هست، این مجسمه‌ای که در یک دستش ترازوس به عنوان عدالت، در دست دیگرش شمشیره. اگر بنا باشه ما نماد عدالت رو در حکومت امیرالمومنین ترسیم کنیم، در یک دست باید ترازو بگذاریم و در دست دیگری شاخه زیتون که نماد صلح و دوستیه، چون امیرالمومنین عدالت رو در جامعه به این شکل پیش برده. عدل خب در لغت معانی متعددی داره، یعنی ضد ظلم و ستم، قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش، رسیدن هر صاحب حقی به حقش، اون هم به طور صحیح. در حکومت امیرالمؤمنین حداقل ما 4 نوع عدالت می‌بینیم. 1 عدالت اجتماعی، 2 عدالت اقتصادی، 3 عدالت قضایی و 4 عدالت سیاسی. این 4 عدالت در حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام وجود داره و همگان ازش بهره مند میشه. من امشب چند جمله ای رو راجع به عدالت اجتماعی عرض کنم، انشالله در شبهای آینده هم راجع به سایر مواردش. در عدالت اجتماعی امیرالمؤمنین چند اصل مهم وجود داره. 1، تمامی مردم فارغ از رنگ و نوع و نژاد و سبک زندگی از حقوق یکسان و برابر برخوردارن. در عدالت اجتماعی امیرالمؤمنین سیاه و سفید، آقا و غلام، خانوم و کنیز، قدرتمند و ناتوان، ثروتمند و فقیر با هم تفاوتی در بهره‌مندی از تمامی امکانات و اموری که به عنوان حقوق شهروندی مطرح هست یکسان و برابرند. حضرت در یه فرمایشی فرمودن ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا ولا امتا، آدم ابوالبشر فرزندانش رو که در این عالم گسترده شده و همه ما پدرمون آدم، مادرمون حوا هست، نه غلام زاییده نه کنیز. و ان الناس کلهم احرارن، همه مردم آزادن. این طبقه بندی ها و این جناح بندی ها اینا اعتباری قراردادی بشر زاییده خودمون، وگرنه در برابر خدا هیچ تفاوتی نداریم به واسطه رنگ پوستمون یا نوع گویش و زبانمون یا میزان قدرت و ثروتمون سوادمون، در برابر خدا همه بنده ایم. وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، یه شخصی از انصار هست به امیرالمومنین عرض کرد شما صحبت از عدل میکنید و میفرمایید همه از حقوق یکسان برابرن، یعنی من با غلامی که دیروز آزاد کردم هیچ فرقی ندارم؟ من آقا بودم، این غلام من بوده. حضرت یه لبخندی زدن فرمودن انی نظرت فی کتاب الله، من هرچه به کتاب خدا نگاه میکنم، فلم اجد لولد اسماعیل علی ولد اسحاق فضلا، هیچ برتری، هیچ فضیلتی نسبت به فرزندان اسماعیل و اسحاق نمیبینم، همه در برابر خدا بنده ایم. چه تفاوتی داریم؟ ما وقتی به مکه مشرف میشیم، در هر زمانی ورود به مکه باید محرم بشیم، تمام رنگ و لعابها و تمام این اموری که برای خودمون ترسیم کردیم رو باید کنار بگذاریم. نه من با عبا و امامم میتونم وارد بشم، نه اون فرمانده نظامی با یونیفرم مخصوصش، نه اون ثروتمند با کت شلوار چند میلیونیش، نه اون فقیر و مندره، فقیر و عرصوت به حضور فقیر و ناتوان با اون لباس مندرسش، دو تا حوله روی دوش و دور کمر، همه یک شکل یک رنگ وارد خانه خدا میشه. و خانه خدا تنها مجلسیه که بالای مجلس و پایین مجلس نداره، همه دایره وار دور کعبه میگردن تا بدونیم هر چه هستیم برای خودمونیم. این عناوین، این القاب، این منزلت ها، این جایگاه ها قراردادیه، زایده خود ماست. وگرنه وقتی من رو داخل قبر میگذارن تمام عناوین و القاب کنار میره. اسم افهم یا علی رضا ابن محمد، دکتر بودی، مهندس بودی، وزیر بودی، وکیل بودی، هر چه بودی، اینجا در برابر خدا بنده ای. در عدالت اجتماعی امیر المومنین یک خط بطلان بر فضیلت‌های پوشالی، بر اشرافیگری، بر فخفروشی‌های کاذب کشید. امیر المومنین علی علیه السلام تمام این طبقه بندی‌ها و جناح بندی‌ها رو کنار زد. لذا در نامه 27 نهج البلاغه به محمد ابن ابی بکر فرمودن حالا که داری به مصر میری حواست باشه، فخفض لهم جناحک و علن لهم جانبک و ابسط لهم وجهک. با فروتنی، با خضوع و خشوع، با روی گشاده با مردم برخورد کن، رفتار کن. و آس بینهم فی اللحظه و النظره، همه رو به یک چشم ببین، یک سان. حالا این فرد صاحب نفوذه، این فرد با من نسبت داره، این فرد مشهوره، اینا رو بذار کنار. مردم در نظرت هیچ تفاوتی نداشته باشن و یکسان باشه. این طور رفتار کن. نکته دوم و اصل دوم در عدالت اجتماعی امیرالمؤمنین، هیچ کسی در جامعه تحت حکومت امیرالمؤمنین حق زورگویی و ستم نسبت به دیگران رو نداره. به خاطر موقعیتی که داره، به خاطر جایگاهی که داره، به خاطر قدرتی که داره. همونطوری که حاکم بر مردم باید به عدالت رفتار کنه، مردم هم نسبت به هم باید عدالت داشته باشه. حق زورگویی و ستم نداره. یکی از روزها امیرالمومنین از بازار خرمافروش‌های کوفه عبور می‌کردن، دیدن یه زنی ایستاده گریه می‌کنه. حضرت رفتن جلو فرمودن چی شده؟ چرا گریه می‌کنی؟ اشک می‌ریزی؟ عرض کرد یا امیرالمومنین، من خادمه یکی از ثروتمندان کوفه هستم، به من مأموریت داده که من بیام یه مقدار خرما بخرم، حالا بردم دیدن نپسندیدن، به من گفتن برو پس بده. من هم اومدم به این صاحب مغازه التماس میکنم که این خرما رو نپسندیدن، بگیر پول منو پس بده. قبول نمیکنه، نمیپذیره، منم روی برگشت ندارم. حضرت فرمودن بیا بریم. آمدن سراغ این فروشنده، یه جوانی بود. حضرت سلام کردن، فرمودن بنده خدا، این زن اختیاری در این مال که نداره، مسئولیتی بهش دادن خرید کنه، حالا صاحبش نپذیرفته، نپسندیده، این مال رو پس بگیر، این خورما رو پس بگیر، پول اینم بده. این حضرت رو نشناخ، محکم زد به سینه امیر المؤمنین، گوه اصلا به تو چه ربطی داره؟ میتونم پولش رو پس نمیدم، خورما رو فروختم، نه پس میگیرم نه پولش رو میدم. یه کسی رد میشد تا چشمش به حضرت افتاد، دست روی سینه گذاشت، السلام علیک یا امیر المؤمنین. این جوان تا شنید میگه یا امیر المؤمنین، رنگ از صورتش پرید، به سینه امیر المؤمنین زده. حالا این که شاید گاهی اوقات تعجب هم بشه، در کوفه مگر میشه کسی امیر المؤمنین رو نشناسه؟ و امیر المؤمنین با خیلی از حضرات متفاوته. ابن عباس میگه امیر المؤمنین در این هیبتی که داشت، اما وقتی در میان ما بود مثل اینکه یکی از ما بود، در نهایت خضوع و خشوع، خدم و حشم و کورش و دورش و راه باز کن و این مسائلی که خیلی از مسئولین و حکام دارن نداشت. لذا طبیعی به نظر میرسه که جوانی باشه اما متوجه نشی که داره به چه کسی جسارت میکنه. تا فهمید امیرالمومنین رنگ از صورتش پرید. عذرخواهی کرد، عرض کرد آقا بر من غضب نکنید. هر کاری شما بگید من انجام میدم تا از من راضی بشید. حضرت فرمودن نمیخواد نگران باشی. عدالت امیرالمومنین همراه با مهر و عطوفته. حضرت میتونست شمشیر بکشه، غضب بکنه. آقا فرمودن همین که حق این بنده خدا رو بدی، خرما رو پس بگیری، پولم بهش بدی، من ازت راضی میشم. بنا نیست اگر که قدرت داری به یه زن ضعیفی زور بگی. عدالت حتی در میان آحاد مردم هم باید وجود داشته باشه. سومین اصل در عدالت اجتماعی امیرالمؤمنین سابقه و خدمات، عناوین و القاب. باعث بهره‌وری بیشتر از امکانات نسبت به سایر مردم نمیشه. خب یه عده‌ای بودن به خاطر سابقه شون در اسلام، ما از مهاجرینیم، ما این چنین کردیم، ما در جنگ ها بودیم، ما کنار رسول خدا بودیم، یا حالا عناوین و القابی که داشتن برای خودشون یه جایگاه ویژه‌ای رو در نظر گرفته بودن و از این جایگاه سوء استفاده ها می کردن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی حکومت و قدرت رو به دست گرفت تمام این مسائل رو کنار زد. حضرت در یه خطبه‌ای فرمودن یا معاشر المهاجرین والانصار، یا مهاجر یا معاشر المسلمین، حواستون باشه همه تون رو دارم مورد خطاب قرار میدم. اتمنون علی الله و علی رسوله به اسلامکم، سر این که مسلمان هستی در راه خدا و پیغمبر ایمان آوردی، حالا یه جایی شمشیر زدی، خدمتی کردی، سر خدا و پیغمبر منت میگذاری؟ اگر به منت گذاشتن باشه که باید خدا و پیغمبر سرت منت بگذارن سبب هدایت و رستگاریت شده. لیس لأحدن الا احدن فضلون الا به تقوی الله و طاعت. اگر دنبال فضیلت جویی هستید، فضیلت در تقواست، در اطاعت از خداست. حضرت فرمود خدمت کردی، سابقه در اسلام داری، شمشیر زدی، جایی برای مسلمین قدمی برداشتی و سبب منفعت شدی، این رو از کی میخوای بگیری؟ از مردم؟ از خدا بگیر. اگر برای خداست از خدا بخوا. حالا چون من سابقه داشتم در فلان نهضت، در فلان انقلاب، در فلان حرکت، در فلان مسئله، باید الان دستم تو جیب مردم باشه، امکان بیشتری ببرم، از رانت استفاده کنم. و برای خدا کردی، منتی سر مردم نیست. ان الله لا نضیع اجر المحسنین، خداوندم اجر هیچ کسی رو ضایع نمی کنه. اگر برای خداست که از دید خدا پنهان نمیمونه. حضرت ولو برادرش باشه، عقیل باشه، عرض کردم پریشان، خروار خروار که نخواست، چندین هزار میلیارد که نخواست، بناحق که نخواست، واقعا فقیر بود، واقعا با این تعداد فرزندان و عائله‌ای که داشت نیازمند بود. خود حضرت در خطبه 224 نهج البلاغه وقتی شرح میدن میفرمایند رنگ صورت فرزندانش پریده بود، در نهایت ضعف بودن. چقدر مگه میخواست؟ یک من گندم بیشتر از دیگران میخواست، به همین اندازه. حضرت آهن گداخته ای رو نزدیکش بردن، تا دست کشید این حرارت رو لمس کرد، حضرت فرمودن من این آهن گداخته رو نزدیکش بردم لیعتبر بها، براش عبرت بشه. بهش گفتم برادرم تو از آتشی که یه انسان بنده خدا به شوخی توی آتش گداخته کرده نزدیکت میگیره حراس داری؟ بعد چطور هست که من رو به سمت آتش و عذاب الهی فرا میخونه؟ چون برادر من هستی، چون فرزند من هستی، چون نسبتی با من داری، بنا نیست که امکانات بیشتری رو در اختیار داشته باشی. حالا ما امروز با یه عده‌ای مواجه میشیم تو جامعه اسلامی، برادر فلان مسئول آقازاده است، یه نسبت دور درجه چندم داره، فلان سهام، فلان رانت، فلان امکانات رو در اختیار داره. بعد بندم به عنوان مسئول میام سینه سپر میکنم، میگم کارهایی که خیشاوندان من میکنن یا فلانی که نسبت با من داره انجام میده به من ارتباطی نداره. عجب، خب این داره از اعتبار تو استفاده میکنه. چرا من نمیتونم این سهام رو استفاده کنم؟ چرا من نمیتونم از این امکانات بهره ببرم؟ از عنوانت که داره استفاده میکنه، از مسئولیت و جایگاهت به واسطه نسبتی که باهات داره داره استفاده میکنه. در حکومت امیرالمؤمنین، در عدالت اجتماعی امیرالمؤمنین رانت و لابیگری معنا نداره. به واسطه نسبت، عنوان و القاب و خدماتی که صورت دادی، بهره بردن از امکانات بیشتر نسبت به سایر مردم معنا نداره. همگان باید از امکانات به طور مساوی و به اندازه‌ای که حقشون هست استفاده کنن و بهره ببرن. چهارمین اصل در عدالت اجتماعی این هست که در حکومت علوی برتری جنسیتی وجود نداره. زن و مرد معنا نداره، چون مرد هست قدرتش بیشتر هست، تو یک سری از مسائل تسلط و جایگاهش بالاتر هست، پس هر بلایی که میخواد سر زن بیاره، هر زور و جبری که میخواد ایجاد کنه. نه، در حکومت علوی و در عدالت اجتماعی زن و مرد هم از حقوق یکسان در خیلی از موارد طبق اون چه که خدا و قرآن تعیین کرده بهره‌مند میشن. اونهایی که امروز صحبت از جایگاه زن میزنن و به واسطه عدم شناخت و آگاهیشون نسبت به اسلام دین رو در تضاد و در مقابل زنان جامعه ما قرار میدن، بیان ببینن که مبنای قرآن و سیره رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام چگونه است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام همه جا پایبند به رعایت این حق هست. یکی از اصحاب حضرت میگه گرمای ظهر کوفه من توی راهرو و دالون خونم دراز کشیده بودم، یه نسیم ملایمی بلکه بوزه یه مقدار چشمم گرم بشه استراحت کنم، شنیدم صدای قدمهای امیرالمؤمنین میاد. من هر وقت این روایت رو میخونم قبطه میخورم بهش، اونقدر در وجود امیرالمؤمنین ذوب فانیه که صدای قدمهای مولای خودش رو میشناسه. و گاهی اوقات شاید من بارها به محضر مولام صاحب الزمان رسیدم و نفهمیدم و درک نکردم که مولای من، آقای من، شنیدم صدای قدمهای امیرالمؤمنین میاد. از در اومدم بیرون دیدم بله، حضرت در گرمای سوزان کوفه عرق میریزه و قدم میزن. سلام کردم، عرض کردم یا امیرالمومنین این موقع اینجا چه میکنید؟ حضرت فرمودن تو کوچه های کوفه قدم میزنم شاید کسی به وجود علی نیازمند باشه. من خودم رو در معرض مردم قرار میدم. عرض کردم آقا ساعتی نیست که شما بخواهید تو کوچه های کوفه قدم بزنید تو این گرما. خانه شما رو هم همه بلدن، اگر کسی گرفتار شد، اگر کسی نیاز داشت به شما مراجعه میکنه. حضرت فرمودن میترسم به واسطه این ساعت و این لحظه‌ای که در کوفه حاکم هست، این گرمایی که هست، وقت استراحت هست، حیا کنن که در خانه علی رو بزنن. حضرت به ابن عباس که کارگزار امیرالمؤمنین در مکه هست، نامه 67 نهج البلاغه است، فرمودن خیلی دقیقه، حضرت فرمودن ولا یکن لک الی الناس سفیر الا لسانک، سخنگو و سفیر تو با مردم زبان خودت باش. ولا حاجب الا وجهک، دربان و نگهبان محل کارت هم چهره خودت باش. ما امروز بخوایم یه مسئولی رو ببینیم باید سراغ رئیس دفترش بریم، این رئیس دفترم خودش یه رئیس دفتر داره، اون رئیس دفترم خودش چند تا ارتباط به حضور شما که کمیسیون و کارگروه داره تا بخوای مثلا به فلان مسئول دست پیدا کنی. ولا تحجبن ذا حاجت ان لقائک بها، کسی گرفتار باشه حاجتمند باشه محروم نباشه از دیدارت، خودتو در معرض مردم قرار بده، رو در رو بی پرده شفاف با مردم صحبت کن، از نزدیک از غم و درد و مشکلات و مسائل مردم مطلع باش. من وقتی در میان مردم نباشم طبیعتاً تصمیمی هم که میگیرم بر اساس نیاز مردم نیست، چون درکی ندارم، چون شناختی ندارم، طبق آمارها و اطلاعاتی که به من میدن، حالا چقدر درست هست چقدر غلط هست. میگه با حضرت همراه شدیم، دیدم که یه زنی کنار کوچه ایستاده، تا چشمش به حضرت افتاد آمد جلو سلام کرد. آقا فرمودن این موقع ساعت اینجا چکار میکنی؟ عرض کرد آقا همسرم منو از خونه بیرون انداخته. حضرت خیلی ناراحت شد، فرمودن بیا بریم در خانت رو نشون بده. آمدن در خانه رو زدن، یه جوانی از در بیرون اومد. آقا فرمودن این موقع روز تو این گرما مناسب نیست که همسرت رو از خونه بیرون انداختی، ناموسته، اگر اختلافی هم هست مسئله‌ای هست با مهربانی با گفتگو حل کنید. عرض کرد به چش یا امیرالمومنین، چون شما سفارش کردید وارد خانه که بشه آتیشش میزنم. تا این جمله رو گفت حضرت به غضب اومد. امیرالمومنین یقه این جوان گستاخ رو گرفت، فریاد الله اکبرش در کوفه تنین انداز شد. حضرت بنا داشتن که برش حد جاری کنن، افتاد روی قدمهای امیرالمومنین، عرض کرد آقا من از شما معذرت میخوام، به من امان بدید و من رو ببخشید. مرحوم مجلسی تعبیر جالبی داره، به حضرت عرض کرد آقا من حکم زمینی میشم که همسرم بر روی اون قدم برداره. آقا فرمود نمیگم در این حد باش، اما میگم حق همسرت رو رعایت کن، چون مرد هستی قدرت داری، این زن بی پناهه، بنا نیست که بهش زور بگی، بنا نیست که بهش ظلم کنی. به اون زن هم حضرت فرمودن مدارا کن، مطیع همسرت باش. بنا نیست در جامعه‌ای که امیرالمؤمنین حکومت میکند برتری جنسیتی وجود داشته باشه. مظلوم و مظلومه باید در برابر اون چه که مورد ظلم و ستم قرار میگیرن به حقشون برسن. پنجمین اصل در عدالت اجتماعی امیرالمؤمنین یکسان بودن تمامی مردم برای بهره بردن از امکانات جامعه فارق از دین و مذهبه. حضرت در نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر نخعی فرمودن مالک مردم تحت حکومتت از دو حال خارج نیستن، اما اخون لکف دین یا برادر دینیتن مسلمانن، او نظیر لکف الخلق یا هم نوعت مسلمان نیست، شیعه و پیرو ما نیست، اما انسان که هست در هر دو صورت وظیفت خدمته، در هر دو صورت رعایت حقوقه. تو یکی از کوچه های کوفه امیرالمومنین عبور میکرد، دیدن یه پیرمردی دست نیاز سمت مردم دراز کرده. حضرت به اطرافیانش فرمود کسی از اوضاع و احوال این بنده خدا خبر داره؟ یه کسی عرض کرد آقا مسیحیه. امیر المومنین ناراحت شدن، فرمودن من از دینش نپرسیدم که تو برمیگردی میگی مسیحیه. اون موقعی که جوان بوده، قدرت داشته، نیرومند بوده، تو همین جامعه کار کرده، به همین مردم خدمات ارائه کرده، حالا که از کار افتاده، نیازمند شده، مسیحیه، رهاش کنیم. حضرت فرمودن انفقوا علیه من بیت المال، از بیت المال مسلمین تا پایان عمر تأمینش کنید. ما کاری نداریم مسیحی یا مسلمان، تحت حکومت علی علیه السلام اگر هست و نیازمند هست نباید محروم بمانه. امیر المومنینی که وقتی مطلع میشه لشکر معاویه لعنت الله علیه به شهر انبار عراق حمله کرده و خلخال از پای زن یهودیه تحت حمایت اسلام بیرون کشیده، فریاد میزند یا اشباح الرجال ولا رجال حلوم الاطفال، فرمود اگر امروز مسلمین از این مصیبت بمیرن جا داره. نفرمود زن یهودی است، تحت حمایت اسلامه. اینجا صحبت از دین و مذهب نیست. وقتی پذیرفته در سایه اسلام زندگی کنه، باید از امکانات، از خدمات، از حقوق بهره مند باشه. لهو مالنا و علیه ما علینا مسلمن کان او کافر، در حقوق برابرن، چه مسلمان باشه و چه کافر باشه. عدالت با نام امیر المؤمنین علی علیه السلام آمیخته شده. امیر المؤمنینی که اگر فرمود عدل، این عدل رو با همه وجودش از خودش، فرزندانش و کارگزارانش آغاز کرد. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لزيغ لحدي أبكي صال منكر ونكير يا كسم علي دران بی کسی که می گویند به عزت و شرف لا اله الا الله ابكي الخروج من قبري بريانا ذليلا هاملا صغلي على ظهري انظر مرة عن يميني واخرى عن شمالي اذ الخلائق في شأن غير شأني مثل من حال کسی حال اسف باری نیست غرق بیچارگیم چار به جز زاری قلم عف بکش روی خطایم بگذر گرچه همچون من آلوده خطا کاری به علیین به علیین به علیین الاف به همان کس که جزو حیدر کراری راز گیرایی ایوان طلا ذکر علی است به خدا جذب ایوان به طلا کاری نیست روزش روزه مقبول نباشد هر کس یاد لبهای حسینت دم افداری پسرش را به روی دست گرفت و فرمود طفل را با کسی اصلا سر پیکاری نیست هر مله خیر نبینی جگرم می سوزد مثل داغ علی اصغر غم دشواری نیست ببخشید منو سه سر تیر سپر از سه طرف بیرون است با چنین وضع مرا فرصت انکاری نیست گردنی مانده مگر تا که نیفتد سر اون بازویم را بکشم هیچ نگهداری نیست مگه چطور تیر زدن فزو به عطف من الوذن الوذن چه کنم چه کنم باز پرش می افتد بازویم را بکشم زود سرش می افتد آخ ابا کشید روی قنداقه غرق بخون همین که سمت خیام رفت یه مرتبه دید مادرش رو بابیزداد دیدن حسین بجل برگشت سمت میدون عرض دعای من این لبهای تشنه علی اصغر گره گشای ما باشه تو این شبای ماه مبارک بنویسید که این گونه شده سرگشتم یک قدم رفته به خیمه دو قدم برگشت گشته سفر از زیر عبا برد همه فهمیدن پدر پیر خجالت زده مزر گشته ای حسین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك توأى وتمتعه فيها طويلا. خدایا به آبروی امیر المؤمنین دستانی که به درگاهت باز شده از خالی بر مگردان، این دستانو به بیعت صاحب الزمان برسان، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما، همه گذشتگان، گذشتگان از این جمع روح بلند و ملکوتی مرحوم آیت الله العظما بروجردی، مرحوم آیت الله جامهدی یثربی کاشانی که در این ماه مبارک سالگرد ارتحالشون هست، علما و فضلای گذشته ما، شهدا امام عظیم الشان بر سر سفره امیر المؤمنین میهمان بگردان، خدمتگزاران به دین آیینت، علما فضلا مراجع تقلید حوزه های علمیه در پناه خودت محافظت بفرما، به حق پهلوی شکسته مادرش در فرجش تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.